Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ve ala alihet tayyibin et tahirin la siyyema beqiyyetillah fil aradin ervahuna liturabi magdanehil fida. Ayet-i dövme Sure-i Haşr'u به تفسیرش پرداختیم. عرض کردیم که اول آیه که هو الذی اخرج الذین کفروا، این کفر یا معنای حقیقیش سه معنا برش ذکر کردن که عرض کردیم معنایی که اینجا تناسب داره همون انکار هست و معانی مجازی هم برای اون ذکر کردن که دیگه اون معانی حقیقی طبعا نیست، میشه مجموع کفری که اونجا مطرح شده یک رفتار هست، حالا یا نقض عهد بعضی ها گفتن یا همپیمانی با کفار. عرض کنم که در مورد هیئت کفر هم عرض کردیم که یکی دلالت بر حدوث فعل کفر میکنه و دوم اینکه در گذشته این، حالا این گذشته چه موقعی هست این رو بحثش رو خواهیم کرد. نکته بحث دیگری که راجع به کفر بود متعلق این کفر بود که اینا کفر به چه چیزی ورزیدن. اگر معنای مجازی باشه دیگه متعلق معنا نداره، میگه نقض عهد کردن دیگه، یا یعنی یه فعلی میشه، فعل نقض عهد، فعل عرض کنم که همپیمانی با کفار، معناش معنای همپیمانی است، معناش معنای نقض هست، نقض عهد هست. اگر اون معنای مجازی بقاء بر کفر باشه اونم باز اینجا مطرح میشه که بقاء بر کفر به چه چیزی. چهار مورد رو به عنوان متعلق کفر ذکر کردن. یکی خداوند، یعنی کفر به الله، که عرض کردیم که یهود و نصارا هر دو فرزند برای خدا قائل بودن و این نوعی کفر به الله هست. این در آیات تعبیر کفر شده از همین لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و همین که فرزند برای خدا قائل شدن اطلاق کفر شده. بنابراین کفر به الله در یهود در نصارا وجود داشته و اینجا هم بعضی گفتن مقصود کفر به الله هست، اون تا با همین تبیینی که قرآن فرموده. عرض کنم که یک معنای دیگر کفر به پیامبر بود که این هم گفتم که تعبیر کفر در نپذیرفتن رسالت پیامبر هم آمده و در مورد اهل کتاب هم هست. حالا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، قبلش مربوط سیاق آیه نشون میده که مربوط به اهل کتاب است، به خصوص یهود که اینها از مکانهای دیگر آمده بودند جزیره العرب به امید اینکه شنیده بودند در کتب آسمانیشون بود که پیامبری در این منطقه مبعوث میشه. وقتی پیامبر آمد کفر ورزیدند، پس این کفر مربوط به اهل کتابه، اهل کتاب کافر هستند چون کفر به پیامبر داشتند، یعنی پیامبر رو نپذیرفتند. و یکی هم کفر به کتاب خودشون، یعنی اینها تورات رو و انجیل رو اش کفر ورزیدن. چگونه کفر ورزیدن؟ اینجا گفتن که چون در تورات و انجیل بشارت به آمدن پیامبر داده شده بود و اینا پیامبر رو قبول نکردن، پس به کتاب خودشون ایمان نداشتن. اگر ایمان داشتن باید طبق اون بشارت ها پیامبری پیامبر اسلام رو میپذیرفتند، ولی اینها نپذیرفتند. و یک قول همینه که کفر به خدا و رسول با هم، مقصود از کفر هم کفر به خداست هم کفر به رسول، باز این هم گفتن در آیات دیگه بر همین یهود و بر اهل کتاب کفر به خدا و کفر به رسول خدا یعنی پیامبر گرامی با هم آمده. در آیه شریف آمده الذین یکفرون بالله و رسوله، چون اونها میگفتن بعضی پیامبرا رو ما قبول داریم، حضرت موسی رو قبول داریم یا یهودی حضرت مسیح رو قبول داریم، ولی پیامبر اسلام رو قبول نداشتن. لذا این گروهی که این چنین هستن، قرآن میگه اینا هم کافر بالله هستن هم کافر به رسول هستن. کافر بالله هستن چون سخن خدا رو قبول نکردن که بشارت داده بود پیامبر، و در این حال کافر به رسول هم هستن، پیامبر رو قبول نکردن. این در واقع اقوال چهار قولیست که در مورد متعلق کفر که اینا به چه چیزی کفر ورزیدن ذکر شده. خب به هر حال موقع کفر به خدا میتونه کفری باشد که کفر رسول نباشه. سایر کفاری که اصلا یهودی و مسیحی نیست اونا هم کافرن، ولی اونا خدا را از اساس قبول ندارن. اما اینها در این حال که ادعا میکنن خدا را قبول داریم، نه خدا را قبول دارن به معنای کاملش، نه پیامبر رو، یعنی پیامبر خدا رو هم، پیامبر هم مقصود پیامبر اسلام هست دیگه اینجا، ولی پیامبران دیگر رو قبول داره. پس اینجا مقصود کفر به خدا و کفر به پیامبر خاص هست، که این سایر کفار اینجا نیستن به کفر به پیامبر خاص داره. کلن پیامبران رو قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن از اساس. وقتی خدا رو قبول نداشتن، نوبت به کفر به پیامبر به اونا نمیرسه. اما اینها چون معتقد به کتاب آسمانی بعضی بودن، بعضی پیامبران رو قبول داشتن، پیامبر اسلام رو نپذیرفتن. این نپذیرفتن پیامبر اسلام یه موقع بحث معجزه بود، مثل دیگران که معجزه رو میدیدن قبول نمی کردن. این کفر به الله با معنی که خدا حرفی زده است و اینا قبول نکردن نبود. اما چون مربوط به بشارت هایی بود که در کتب آسمانشون بود، این معنیش اینه که سخن خدا رو در نپذیرفتن، ولذا کفر بالله به معنی نپذیرفتن سخن خداست. به هر حال این به لحاظ این که عرض کردیم هیئت ماضی است و میگه در گذشته این کفر رخ دادم، یعنی زمان کفر کی بوده، سه تا قول هست. یکی این که کفر قبل از نزول این آیه، این آیه که در نازل شده میگه قبل از این کفر ورزیدن. حالا خصوصیت زمان خاصی نیست، میخواد بگه الان که این آیه داره سخن میگوید اینا کفر ورزیدن قبلش. یکی گفتن کفر بعد از بعثت بود، یعنی وقتی پیامبر آمد بعثت رو اعلام کرد و مطرح کرد نبوت خودش رو، اینها نپذیرفتن. پس بعد از بعثت پیامبر اینها کفر ورزیدن. بعضی هم گفتن زمان خود به اثر، به محض اینکه پیامبر اعلام کرد که من پیامبرم، با اینکه اینها آمده بودن که ایمان بیاورن، در همون نقطه آغاز کفر ورزیدن. تفاوتش با قبلی اینه که اون میتونه بعد از مثلا یک ماهی باشه، چند سالی باشه، ولی این میخواد بگه از همون لحظه اول اینها، شاید اون ظاهر فلما جاءهم ما عرفوا به، یعنی به محض اینکه آمد اون پیامبر اینها کفر ورزیدن، با این معنای اول، این معنی دوم که زمان بعثت سازگار باشه. یکی هم این هست که گفتن نه، این کفر چه ورزیدن؟ زمان نقض عهد، همون لحظه ای که عهد رو نپذیرفتن، نه با اون نپذیرفتنشون کفر ورزیدن. حالا یا اینا معنای مجازی رو میگیرن، یعنی اصلا کفر یعنی نقض عهد، یا معنای حقیقی رو هم اگه بگیرن میگن تا قبل از نقض عهد که انا اینا نقض نکرده بودن، کافر نبودن، بعد از اینکه نقض کردن، مثل این که میگیم اگر مسلمات دین رو کسی منکر شود مرتد به حساب میاد، ولو نمیگه خدا رو قبول ندارم، ولی اگر مسلمات رو منکر شد میشه مرتد و کافر. اینجا هم چون بشارتی که آمده بود از مسلمات دین اونها بود و وقتی پیامبر رو پذیرفتن و نقض عهد کردن، به همون میبخشن نقض عهد از محرمات مسلم دین اونها بودش، و حالا چون با پیامبر عهد بستن و در این حال نقض کردن، و نقضشون هم میدونم که اعلام نقض کنه، عملا وارد در نقض شدن، معنیش این بود که اصلا عهد رو اینجا واجب است، وفای به عهد رو اینا که انها قبول نداشتن. به هر دلیل، به هر حال از این اقوالی که آیا اینا کفر بالله داشتن، چه اینها چهار قولی که معنای حقیقی متعلق کفر شد، کدام معنا با این آیه اینجا سازگار هست؟ که میگوید والذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب. یکی از معانی که مناسب هست همون نقض عهده. چرا؟ چون اون چیزی که موجب خروج شد که خدا پیامبر دستور داد و اونان به زور دیگه اخراج شدن، همین نقض عهدشون بود. یعنی تا قبل از نقض عهد اینا اصلا اخراج رو خوندن. ظاهر این تعبیر هم که می فرماد هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، از باب همون چیزی که گفتن تعلیق و حکم بر وصف مشعر به علیت است. وقتی یک حکم بار می شود بر یه وصف، میگن این مثلا عالم رو اکرام کن، یعنی به خاطر علمش. اینجا وقتی میگه اونهایی که کفر ورزیدند رو خدا اخراج کرد، یعنی چون کفر ورزیدند. خب اینا نیامده بودن یه موقع ایمان بیارن حالا کافر بشن. به هیچ معنای حقیقی از معنای کفر اینا کفر نورزیدن، نه واقعا منکر خدا شدن، نه این بود که ایمان به پیامبر آورده باشن و برگردن و بگن ما منکر شدیم. کاری که اینا کردن همون نقض عهد بود. بنابراین معنای نقض عهد متناسب ترین معنا برای اینجاست، یعنی کفر کنایه از نقض عهد است. و چون نقض عهد از مسلمات دین اونها بود که پایبندی به عهد باید داشته بشن، اینو به منزله کفر گرفتن که انا مسلمات دین خودشون رو اینا قبول ندارن. اگر از این بگذریم کفر به رسول هستش دیگه، چون کفر به رسول وقت مقصود این نیست که دیگه تعلیق الحکم حکم علی الوصف دیگه نیست. این معناش اینه که اینها آمده بودن که پیامبر بیاد و ایمان بیارن، ولی وقتی پیامبر آمد ایمان نیاوردن، شدن کافر. به تعبیر بعضی ها اینها تا قبل از اینکه پیامبر بیاد بر دین خودشون بودن و مؤمن بودن، اما وقتی پیامبر آمد دیگه اون دین منسوخ شد. حالا اینا اگه بخوان مؤمن باشن، با ایمان به پیامبر میشن مؤمن، و چون ایمان نیاوردن پس اینا کافر شدن. پس قبلش ایمان داشتن، با نپذیرفتن پیامبر کافر میشن. این کفر رو صدق میکنه، اینا کفر ورزیدن. و وجهش هم این هستش که هم آیه فرموده که اینا عدم ایمانشون کفر هست، هم اینکه تحلیلش هم این هستش که اینا مؤمن بودن تا زمانی که پیامبر بیاد، چون طبق دین خودشون عمل. وقتی پیامبر آمد اون دین دیگه نیست، خب پس اون ایمان به اون دین کافی نیستش تا مؤمن باشن. دین جدید رو هم که نپذیرفتن، پس اینا معناش اینه که کفر ورزیدن. این در مورد متعلق چیز. اگر این رو گرفتیم به تناسب همین دو معنا هم زمانش مشخص میشه. اگر گفتیم نقض عهد، زمانش همون موقع نقض عهد هست. اگر گفتیم عدم ایمان به پیامبر هست، زمانش میشه موقع بعثت، یعنی وقتی پیامبر مبعوث شد کفر ورزیدن. و عرض کردم تو جلسه قبل که چون منی که در اینجا هست من تبعیضی است، میخواد بگه یک گروهی از اهل کتاب اخراج شدن به خاطر کفرشان، اون معنای این که کفر به پیامبر باشه عرض کردم دسته در مرحله دوم قرار میگیره. چون نمیخواد بگه همه اهل کتاب رو خداوند اخراج کرد چون کفر ورزیدن، چون اون کفر عدم ایمان به پیامبر همه یهود بودن، حتی نصارا هم بودن، یعنی مسیحیان هم بودن، اونا هم ایمان نیاوردن. اگر اون باشه دیگه این من باید بشه من تبیینیه، بخواد بگه همه اینها کفر ورزیدن. این خلاف ظاهر این آیه است. بخواد بفرماد این گروهی که کفر ورزیدن رو خدا اخراج کرد. واقعی میشه بس. تبعیضی که شد دیگه همون نقض عهد میشه. معنای مناسب با کفر در این آیه همون نقض عهد میشه و اون کفر به پیامبر هم خارج میشه از گردونه. یک بحث هم راجع به اهل کتاب بود. عرض کردیم که این اهل کتاب با تعابیر مختلف آمده. اوتو الکتاب هم آمده. اوتو نصیب هم من الکتاب هم آمده. یه نکته ای که اینجا هست این است که با توجه اینکه اوتو الکتاب هم حاکی از یهود و نصارا هست، چرا اهل کتاب انتخاب شده اینجا؟ یه بحث بود که اهل کتاب معناش چیه؟ گفتیم نیاز نیست ما توضیح بدیم اهل به چه معناست و اینها، معلومه، یعنی کسانی که پیرو کتب آسمانی هستن. اما یک بحث دیگه این هست که چرا خب همین پیروان کتب آسمانی رو دو نوع تعبیر وجود داشت؟ یکی این که کسانی که بهشون کتاب داده شده، یکی این که کسانی که اهل کتابن. چرا از این تعبیر استفاده کرده؟ گفته شده که سرش این هست که اهل کتاب، کلمه اهل یعنی کسی که تناسب و ارتباط با کتابش شدید هست، شاخصن به این که اینا کسان که پیرو کتابن، انس با کتاب دارن، نسبت با کتاب دارن. اما اوتل کتاب معنی چنین چیزی توش نیست، یعنی کتابشون داده شده. به تعبیر دیگه اینها وقتی اهل کتاب میارین، پیوند خوردنش با کتاب آسمانی شدیدتر هست از اونی که اوتل کتاب بگین. اوتل کتاب صرف آمدن کتاب بر اینها رو میفهمونن، اما اهل کتاب ارتباط با کتاب داشتن، انس با کتاب داشتن، پیوند با کتاب داشتن، جزء خانواده کتاب بودن، یه چنین تعابیری ازش به دست میاد. خب اینجا تناسب همین هست، یعنی شمایی که با کتاب سر و کار دارین، شمایی که انس با کتاب دارین، شما اگر کفر ورزیدین وقت مجازاتتون شدیدتر هست، لذا اخراج حکمتون میشه. اگه کسایی بودن مثلا عوامی که خیلی ارتباط نداشتن، حقایق کتاب رو نمیدونستن خیلی، اگه اونها بودن شاید جرمشون اخراج و این دستوری که آمده نبود. اما اینها کسانی بودن که کاملا آشنا بودن با کتاب، کتاب رو میشناختن، لذا این تعبیر اهل کتاب مناسب تر از اینجا تا تعبیر اوتول کتاب که صرف آمدن کتاب رو نفهم. در واقع میخواد بگه عمل شما عمل بسیار زشتی است. نقض عهدی که کردین شما، که مثل اینکه ما بگیم یه روحانی اگر دستورات دین رو در نظر نگیره خیلی بد است. تو عرف خودمون هم میگیم شما که دیگه طلب هستین چرا؟ یعنی این کار زشت‌تر است از کسی که طلب است. چرا؟ چون با تعالیم دین آشناست، با قرآن مأنوس است. اینجا هم قرآن میخواد بفرماد اگر دستور اخراج میرسه، برای اینه که کارشون کار بسیار زشتی است، چون اینها افراد ویژه هستن، افرادی هستن که ارتباط و انسشون با کتاب آسمانی زیاد هست. اینها اگه نقض عهد کنن خیلی نقض عهدشون زشتر است تا افراد دیگری که اینقدر ارتباط و انس ندارن. لذا واژه اهل کتاب رو انتخاب کرد. خب رسیدیم لأول الحشر. خب خداوند اینها رو اخراج کرد برای اول حشر. لام رو گفتیم، معانی گفتن دو تا معناش نزدیکتر اولی معنا اند اول الحشر به معنای انده باشه یا فی اول الحشر. حالا اینا بعدن توضیح حشر رو اینا که میاد روشن میشه که چرا این دوتا تناسب داره. خب این حشر گفتن اخراج به زور برخلاف خواست طرف. اگر برخلاف خواستش کسی رو از محلش اخراج کردن یا گروه رو اخراج کردن نمیش میگن حشر. اینجا هم این چنینه. حالا روایتش رو بعدم میخونیم که اینها از اول میخواستن برن، ولی وقتی منافقین و مشرکین به اینها وعده کمک دادن دیگه مصمم شدن که بیستن. پیامبر قبلا به اینها گفت برویم، گفتن میریم، بعد گفتن نه ما به هیچ وجه نمیریم، ما میمانیم و جنگ میکنیم. خب این معناش اینه که اینها بنا نداشتن برن، پس اخراج اینها با زور صورت گرفته بر خلاف خواست خودشون. لذا همون که گفتن اخراج به ازعاج، ازعاج یعنی به زور. خب اول الحشر یعنی اولین اخراج به زور و بدون خواست. گفتن که این الف لام الحشر، این الف لام ها یکی از معانی الف لام اینه که میگن معوض از ضمیره، یعنی این به جای ضمیر نشسته، در واقع بوده حشر هم، اولین حشر این گروه از اهل کتاب. اون ضمیر برداشته شده به جاش الف و لام گذاشته برای فهموندن همون. پس اول الحشر یعنی اول حشر هم. از طرف دیگر هم گفتن که اینجا از اول حشر اضافه صفت به موصوف است، یعنی اول صفت هست موصوفش حشر است، یعنی حشری که اول است، اخراج به زوری که اول هست، اولین اخراج به زور در واقع معنیش.
برای دومی سومیش حدیثی داریم؟
خب حدیث ما نداریم که دوم و سوم، حالا اینو بهش میرسیم که آیا این اولین معناش این هست که دومینی دارد یا معنای دیگری داره. برخی گفتن که بله این دوم داره، بعد گفتن دومش مقصود حشر قیامت هست. بعضی دیگه گفتن نه، دومین حشرش حشریست که در زمان خلیفه دوم اینها را از کل سرزمین جزیرات العرب اخراج کردن. این دفعه اینا کاملا خارج نشدن، رفتن یه منطقه دیگری، ولی در اون زمان کامل اخراج شدن. ولی اینا هیچ شاهد و دلیلی که بگیم یه چنین چیزی مقصود هست، یعنی حشر دوم قیامت هست یا حشر دوم اون هست، دلیلی برش نداریم، صرفا در حد نقل قول است. یعنی دیدن یه حشر دیگه هم تو قرآن هست که مال قیامته، گفتم پس این حشر میشه حشر اول و میشه حشر دوم. یا تو تاریخ دیدن که یک بارم عمر اینها رو اخراج کرده، گفتن خب پس میشه این حشر اول و حشر دوم. ولی اول الحشر معنای دیگری هم میتونه داشته باشه، چون گفتیم اول به معنای مفتتح العدد هم هست، یعنی آغاز عدد. وقتی اول حشر بشه آغاز حشر، یعنی لأول الحشر بشه مفتتح الحشر، نقطه آغاز حشر. ما حالا باید ببینیم که این حشر چه کسانی هستش. حشر مسلمانان هست، حشر پیامبر هست، حشر عرض کنم که یهود هست. برخی گفتن که این حشر، حشر مسلمانان هست، یعنی برای اولین بار که مسلمان ها گروهی بیرون آمدن این در واقع اخراج رخ داد. خب اولا با معنای حشر سازگار نیست که به زور آمدن مسلمان ها، که به زور نیومدن بیرون. یا گفتن حشر پیامبر، حشر پیامبر اگر گفتیم حشر درش معنای به زور بیرون آمدن هست، پیامبر به زور نیامد. البته توجیه میشه کسی بکنه یه خب پیامبر بنا نداشت بیاد، منتها چنین چیزی شد دیگه پیامبر آمد، ولی خب این رو نمیگن حشر از روی زور و برخلاف خواست و اینها، این نوعی توجیهه. ولی ظاهر اینه که یه کسی در یه جایی است میخواد مستقر باشه، میان بیرونش میکنن دیگه، بیرون راندن میشود در واقع. و این با حشر مسلمان ها با حشر مؤمنین نیست. حتی اگه از این هم صرف نظر کنیم که حشر به ازعاج هست، چون یه معنای دیگر هم برای حشر کردن گفتن جمع اون مع سوق، یعنی افراد گرد بیاورن و سوق بدن به سوی، بگن بریم به این طرف. خب اگه این رو بگیم با اینکه پیامبر مسلمین رو جمع کرد و گفت بریم به جنگ اینها سازگاره، ولی اون اول دیگه معنا نداره، چون اول یا معنیش اینه در محض شروع این حشر، اون آغاز این حشر پیامبر، اونا خارج شدن. چنین نیست، پیامبر اومدن و اینا چند روز تو قلعه هاش موندن، بس اول الحشر به این معنی که نیست. اگر بگیم اولین باری که پیامبر مسلمان ها رو جمع کرد و گفتن بریم به جنگ، اینم نیست، چون اولین جنگ نیست. حتی با یهود هم اولین نیست بگیم مثلا برای یهود چنین بوده، چون قبلشون بین بنی قینقاع هم پیامبر حشری داشتن برای اونها، با اونا هم اخراج حتی براشون رخ داد. بنابراین این حشر یهوده و اون که گفتن الف و لام کنایه از ضمیر هم هستش، یعنی حشر یهود، این درست است. پس مقصود حشر همین گروه بنی نذیر هست، لأول حشر بنی نذیر، یعنی حالا یا به معنای به محض اینکه اینها جمع شدن گرد آمدن با هم آماده شدن برای اینکه با پیامبر به جنگن، خدا رعب رو در دلهای اینها افکند و یه مرتبه ورق برگشت. اینها آماده شدن برای جنگ، گفتن می جنگیم، ساز و برگ قاعدتا جنگشون رو آماده کردن، جمعیتشون رو آوردن، ولی به محض اینکه آمدن این رعب رو خدا در دلشون افکند و از ترس عقب نشینی کردن و خونه های خودشون رو خراب کردن اینها. یا اولین حشرشون هست به این معنا که اولین بار هست که یهود مجتمع بشوند در برابر پیامبر برای جنگ. قبل از اون همه این سه طایفه از یهود که بودن و پیمان عدم جنگ بسته بودن، بنابراین جنگ اینکه جمع بشن و بخوان بیان به جنگ پیامبر نبوده و این اولین بار بوده که اینا همه مجتمع شدن برای جنگ با پیامبر. سرش هم این بود که در واقع منافقین و کفار بهشون وعده کمک دادن، گفتن بمونید تا شما میمونید ما هم هستیم. بنابراین این حشر، یعنی حشر یهود، یعنی یهود هم مقصود این بخشی از یهود هست، یعنی بنی نذیر، و اولین حشر یعنی اولین لحظه‌ای که آمدن به جنگ، چون تا قبل از اون مذاکره بود. به حال امروزا پیامبر گفت خارج بشین، گفتن نه، بعد اومدن گفتن خب حالا ما میریم متا اجازه بدن اموالمون رو ببریم، و پیامبر فرمود خب به اندازه یه بار شطور. باز یه مقدار به چند طول کشید و اینا، گفتن که اول نپذیرفتن، بعد گفتن که چرا میپذیریم با همون بار شطور بریم، بعد پیامبر فرمود نه دیگه باید بدون هیچ بار و بنه‌ای برین، اگر هر کس رو پیدا کنیم که یک چیز رو برداشته کشته میشه. خب این در واقع اون مراحل قبلی هنوز حشر برای مقابله نبود، گفتگو اینها بوده برای بنی نذیر. اولین بار اون مقطعی است که آمدن و گفتن دیگه ما می جنگیم و حالا که اینطور هست ما میخوایم مقابله کنیم. و به هر حال این بنابراین مقصود یهود بن النظیر هست، اول الحشر من اولین بار، و که اینها تجمع کردن برای جنگیدن با پیامبر، چه قبلش چنین کاری رو نکرده بودن، و به همین جهت هم ازعاج هم درش هست، منافات با هر معنی رو که بگیم، چه بگیم جمع آن معصاق، چه بگیم ازعاج، هر دو اینجا معناش درست هستش. خب بعد می فرمان که پس هم این که متعلق هشتیه، البته حالی قولای دیگه هم گفتن مثلا قبل هشت احدن، اینا دیگه خیلی ضعیف هستش که کاریش نداریم که بهش بپردازیم. عرض کنم که ادامه می فرماد ما زننتم ان یخرجو، شما گمان نمی کردین که اینها خارج بشن. خب برای زن و چهار تا معنا ذکر کردن، یکیش معنای شک، یکی همین معنای زعم یا گمان که ما زن و معمولا به معنای گمان میگیریم، یکی هم به معنای اتهام زدنه، زنه یعنی متهم ساخت طرف رو، و یکی هم به معنای یقین هست، یعنی یقین داشتن. بله چهار تا، بله چهار معنا که بعضی ها مثلا الا یظن اولئک انهم مبعوثون، یا مثلا تعابیری داریم جایی که در مورد مؤمنین زن به کار رفته میگن به معنای یقینه، ولی سایر موارد میگن به معنای همون گمانه، گاهی هم به معنای شک. در اینجا زن به چه معنی است؟ اینجا مقام آیه تناسبش این هست که بگیم که زن به معنای گمان هست، یعنی آیه میخواد بگه شما مسلمان ها گمان نمی کردین، نه اینکه یقین نداشته اینا خارج میشن. اینجا تناسب نداره بگیم شما یقین نداشته اینا میرن. خب معلومه یقین که نداشتن، یقین داشتن اینکه یه گروهی که تو قلعه های مستحکم هستن اینا مؤمنین یقین نداشته باشن اینا، خب بله یقین ندارن، شرایط جوریه که چنین یقین حاصل نمیشه. ولی گمان رو چرا؟ یعنی ممکن بود که جوری باشه که اگر این قلعه ها مستحکم نبود گمان میکردن که چنین بشه، چون قلعه مستحکمی داشتن مؤمنین گمان نمیکردن اینا به این زودی برون. بنابراین زن در این قسمت به معنی گمان هست. اما زن بعدی که زنو و زنو انهم مانعتهم حصونهم من الله، اونها گمان میکردن، زن داشتن که قلعه هاشون اونها رو حفظ میکنند و مانع میشه از اینکه آسیبی به اونها برسه از سوی خدا، اونجا به معنای یقینه، یعنی اونا یقین داشتن با کمکی که منافقین و کفار میکنن، با قلعه های مستحکم تو در توی که دارن، این مانع میشه از این که پیامبر بتونه اینها رو از این سرزمین بیرون کنه. لذا زن دوم به معنای یقینه، ولی اگه یقین نداشتن اینقدر مقاومت نمیکردن، من هم یقینه اینکه سریع اینو اخراج میشم به زور. حالا میگفتم مذاکره میکنیم یه جوری، ولی اینکه دیگه تمام اموالشون رو بذارن دست خالی اینا فرار کنن، این رو دیگه یقین داشتن، این دیگه رخ نمیده. و زن و انه هم مانعتون، یقین داشتن که قلعه ها حفظ میکنه اینا. پس این دو تا زن، یکیش به معنای زعم است یعنی گمان در مورد مؤمنین مسلمین، یکیش به معنای یقین است یعنی کفار، اونا یعنی یقین داشتن که هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، لذا مقاومت کردن تا آخرین لحظه. خب این که فرموده انهم مانعتهم حصونهم من الله، یه تکراری رو ضمیری میکنه که به این بنی النظیر برمیگرده. اینها گمان میکردن اینها که حفظ مانع هست برای اینها قلعه های اینها، یعنی اینا خیلی به خودشون اطمینان داشتن، این باز با اون یقین خیلی سازگاره. اینا چند هم میگفتن ما اگر بنا بشه یه گروهی از یهودیان دوچار مشکل بشن ما نیستیم، ما اینها گمان میکردن. این تکرار برای اینه که بیان خیلی به خودشون و شکست ناپذیری خودشون در واقع اطمینان داشتن. ما فرق میکنیم با دیگران. یکی هم این هست که با تأکید میگه انهم، باز با اون یقین سازگارتره. میگه اینا محققا میگفتن که قلعه های ما رو حفظ میکنه. یعنی خیلی اطمینان به این قلعه ها داشتن. و مانعتهم رو باز مقدم داشته. یعنی به جای اینکه طبق روال طبیعیش اینه که بگه ظنوا ان حصونهم مانعتهم، گمان می‌کردن که قلعه هاشون اینا رو حفظ میکنند، مانع میشود از برای نابود آسیب رساندن. اما عکسش چه فرموده که گمان میکردن که قلعه هاش ما ظنوا انهم مانعتهم، مانع میکند، نگه میداره اینها رو، جلو دشمن رو میگیره قلعه هاشون. یعنی تقدم مانعه، یعنی خبر اینجا مقدم شده برای اینکه این مانع بودن رو خیلی روش مانو بده، چون اصلا نشدنیست. بنابراین این تعابیر ادامه آیان خیلی تأکید میکنه روی اینکه اونجا یقین بوده و اینا اصلا بحث گمان و شک و اینا نداشتن به هیچ وجه. و باز مقام آیم همینه، میخواد ببینین، میگه اینا با تمام این شرایط کاملا به وفاقشون بود، خدا اینها رو اخراج کرد. یعنی شما نمیتونستین، شرایط جوری بود که اونقدر قلعه هاشون مستحکم بود و اونقدر اینا روحیه داشتن که در برابر شما میستادن. اینجا یه دست غیبی به کمک شما اومده که اینجوری حاضر بشن فرار کنن. خب این هم یک بحث هم اینه، این که این حصون یعنی قلعه های داشتن، یعنی چند قلعه هم عرض داشتن یا قلعه های تو در تو. باز قلعه تو در تو با این تعابیر سازگارتره، چون مقام این هست که بگه مانعیت فراوانه. مثل این که در جنگ مثلا تحمیلی میگفتن چندین خاکریز میزنن، چندین خاکریز عرض هم که خیلی نقش نداره، چندین خاکریزی که تو در تو باشه، یعنی تا بخوایم به دشمن برسیم ما باید چندین خاکریز ازش عبور کنیم، چندین دور سیم خاردار رو ازش عبور کنیم. این مانعیت رو تقویت میکنه. این که بگیم نه اینا دسته های مختلف بودن، یه عده تو این قلعه بودن، یه عده تو اون قلعه بودن، یه عده تو اون قلعه بودن، این باز با اون مانعیت خیلی سازگار نیست. اما قلعه های تو در تو، این با این که بگیم که مانعیت شدید هست و اطمینان به شکست ناپذیر زیاد هست، این سازگارتره. و با اون تعریف چیزی که در روایت هم اومده باز سازگارتره، که میگه اینها به محض اینکه مسلمان ها می آمدن اون می رسیدن به خاکریزه، یعنی قلعه اولشون، خونه های اول، اینو خراب می کردن، می رفتن پشت خونه بعدی، یعنی قلعه بعدی، اون می رسیدن مسلمان اونجا رو خراب می کردن، می رفتن خراب می کردن. معناش هم این بود که خونه ها رو خراب می کردن. یعنی این قلعه که فتح می شد، هر چی خونه تو اون قسمت بود و امکانات بود خراب می کردن که دست مسلمان چیزی گیرشون نیاد، چون تو ذهنشون بود که مسلمان ها میخوان بیان امکانات اینا رو بردن. پیامبر فرمود حق ندارین چیزی ببرین. اینا به رغم اون دستور پیامبر هر چه داشتن رو از بین میبردن، تا میامدن قلعه دوم مسلمان ها دوباره اونجا هر چه اونها داشتن اونجا از بین میبردن که چیزی باقی نمونه که دست مسلمان ها برسه. به هر حال ظاهر این در واقع تعبیر این هست که و مقام این هست که قلعه ها تو در تو بودن و مانعیت بیشتری داشتن. عرض کنم که بحث دیگری که در اینجا مطرح هست ادامه آیه که فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. خب خداوند اینها که شرایطشون جوری بود که اصلا نفوذ کنه ممکن نبود، یعنی اگر مسلمان ها بودن و جنگ این کار رخ نمی داد، یعنی اگر روحیه اونا سر جای خودش بود، ترس اونها رو نمی گرفت، مسلمان ها اگر می اومدن هم چه بسا نمی تونستن به این آسونی لااقل با این وضعیت اینها رو اخراج کنن. فعطاهم الله من حسب لم يحتسب. اونا رو خیلی چیزا حساب باز کرده بودن، گفتن قلعه های ما مستحکمه، قلعه ها تو در تو هست، منافقین با ما هستن، مشرکین با ما هستن، اینا رو محاسبه کرده بودن. اما خدا از جایی که به حساب نیاورده بودند به سراغشون آمد. اون همین رعب بود که خداوند برایشون مستولی ساخت. یعنی منافقین دست بر نداشتن، نگفتن ما نیستیم دیگه، حالا تا دیرم پیامبر اومد. قلعه هاشون هم که استحکامش در جای خودش بود. اونا روی این که یه مرتبه اینا رو وحشت بگیره، این تو ذهنشون که چرا وحشت ما رو بگیره، ما که همه چیزمون فراهمه. لذا اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، احتساب رو هم گفتن به معنای شمارش هست، یعنی العد، که همین به شمار آوردن میشه اینجا، و هم به معنای ظنه، به معنای گمان، از جایی آمد که گمان نمی کردن. به نظر مثل این دوتا معنا یکیش لازمه ای معنای دیگریست. یعنی اون چیزی رو که انسان به حساب نمیاره، یعنی روش حساب باز نمی کنه، یعنی گمان نمی کنه که این به دردش بخوره، این سودمند باشه براش، و همون گمان هم تو اینجا میادش. حالا اینجا هر دوی معنا مناسب هست. یکی این که تو محاسباتشون رو این حساب نکرده بودن، رو این عنصر، محاسبات همه توی چیزهای دیگه بودش. خدا از جایی که خارج از محاسبات آنها بود به سراغ اینها آمد. و اون چی بود؟ رعب. رعب گفتن یعنی ترسی که دل رو پر میکنه، یعنی کاملا مستولی میشه بر دل، هیچ جای خالی باقی نمیذاره برای آرامش و اطمینان. خداوند غضب فی قلوبهم الرعب، خداوند در دلهای اینها رعب رفتن. البته قلب در به معنای عقلم به کار میره تو تعابیر قرآن یا روایی، ولی اینجا همون قلب است، به دلیل اینکه رعب ارتباط با قلب داره، ترس چیزیست که در دل میاد نه در عقل. بنابراین اینجا قلب هم معنای دل هست. غضب هم دو معنا گفتن، یکی اگه از راه دور چیزی افکنده بشه، اینجا رو میگن غضب، میگن پرتاب که میکنن میگن غضفه. یک معنا هم گفتن که اونجایی که با سرعت ناگهانی یه مرتبه چیزی بیاد، اونجا رو میگن غضفه. میتونه هر دو معنا در اینجا باشه، یعنی خداوند هم ناگهانی، اینجور نبود خورده خورده اینا بترسن، یه مرتبه رعب همشون فرا گرفت، و همچون از سوی خداست و مقام خدا بلند هست و فاصله بنده با خدا بسیار زیاده، میشه از دور هم باشه. یعنی به تعبیر دیگه شاید این هم باشه که خداوند یه موقع ترس رو با عوامل طبیعی تو وجود یه نفر میاندازه. اینجا قصد رو از یک عامل نزدیک داره میاد، ولی خدا این کارو میکنه، اما یه موقع نه، عواملی هم نداره. حالا بعضی ها گفتن که عامل داشت، گفتن وقتی که رئیس اینا کشته شد اینا وحشت کردن، ولی دلیلی نداریم برای این که واقعا اون موقع این حاصل شد. بله اینا وحشت داشت. اگه خدا میخواهد اخراج کنه، خدا میخواهد قذف قلب کنه، ضرورتی به این نداره که از ابزار نزدیک استفاده کنه، یعنی مستقیمن هم میتونه جاد، چمون که در نقطه مقابلش در قلب مادر حضرت موسی وقتی فرزندش رو به آب انداخت، فرمود ربطنا علی قلبها، خدا بر قلبش آرامش ایجاد کرد. این معنیش حتما یه چیزی رو دید و آرامش پیدا شد. نه، خداوند میتونه بدون عوامل مادی از عوامل معنوی که اصلا در هستش رخ بده، که نزدیک نیست به این عالم ماده ما. بنابراین به نظر مثل باز تناسب با این که این القا از بعید باشه به معنای این که عوامل مادی و ملموس نزدیک نقش بازی نکردن، ولی چه خدا اینجا خواسته چه با اون لم یحتسب با هم سازگارتر هست. یعنی باز این که کسی بگه از رهبر یک گروه سردار لشکرشون از بین بره اینا بترسن، این چیز طبیعیه. اما این که بدون اینکه حالا بحث کشته شدن سردارشون باشه، اینا وحشت درشون ایجاد بشه، این لم یحتسب است دیگه. با لم یحتسب باز به نظر میرسه که همین قصف از بعید و اینکه کنایه از اینکه از ابزارهای مادی این جهانی خداوند استفاده نکرده، مثل همین قتل کعب ابن اشرف که رهبرشون بود، بلکه ناگهانی و از عوامل غیبی رعب رو در دلشون ایجاد کرد. این تناسبش بیشتر هست باز با اون تعابیری که تو آیه آمده. خب می‌فرماد وقتی که این رعب ایجاد شد، یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، و حالا دیگه بعد از این رعب شروع کردن به خراب کردن خانه های خودشون. حالا چرا اینا خانه ها رو خراب کردن؟ دو وجه گفته شده. یکی این که میخواستن به دست مسلمان ها نرسه، همه چیز از بین ببرن، حالا که خودشون نمیتونن استفاده کنن، مسلمان هم نتونن استفاده کنن. یکی هم این که گفتن برای این که میخواستن فرار کنن. خب همونطور که این طرف قلعه کل اطراف رو گرفته بوده، همونطور که این طرف که مسلمان ها میمدن قلعه بود، اون طرف هم بود، باید این قلعه ها رو یا از درش برون یا خراب کنن و بگذرن. چه بسا اون مسیری که میخواستن برن جایی بوده که میخواستن از پشت کاملا مسون باشن، جایی رو انتخاب میکنن که دری نباشه، و لذا وقتی که گیر افتادن که دیگه حال کاری نتونستن میکنن، شروع به تخریب کردن. ولی این معنا دور هست، چون آیه میفرماد بیوت رو خراب میکردن، نمیگه قلعه ها رو خراب میکردن. بله، چون بیت یعنی خانه، خانه ها رو خراب میکنن. این معناش این هست که اینا غیر از اینکه امید به قلعه ها داشتن، بازم یه مرتبه فرار نمیکنن از قلعه، در قلعه برن بیرون، خونه ها رو خونه به خونه عقب نشینی میکردن و خراب میکردن خونه. این خونه خراب میشد، میرفتن خونه بعدی تا برسن به اون مقطعی که از قلعه خارج بشن. و هر دو باشه، یعنی هم برای اینکه به دست مسلمان ها نرسه، هم به دلیل اینکه عقب نشینی یک باره نبود، قدم به قدم میرفتن عقب نشینی رو، این بود که خونه ها رو هم خراب میکردن قسمت به قسمت. و اون معنای اول سازگارتره که بخوان به دست مسلمین نیفتد. چرا؟ چون زمینش بود. پیامبر فرمود هیچ چیز حق نداریم برین ببرین، و معنیش اینه که این برای مسلمینه. و اینا میخواستن نقطه مقابل عکس العمل نشون بدن که چیزی باقی نگذارن که دست مسلمین بیفته. بعد میفرماد که به ایدی هم و اید المؤمنین، یعنی هم اینو با دست خودشون، نه اینجا نیستش، به آیده دیگری هستش. بعد میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار، خب عبرت بگیرین. عبرت رو، اعتبره رو هم به معنای تعجب گفتن، تعجب کنید، هم به معنای تأمل و درس گرفتن، پند گرفتن، و هم به معنای گذشتن از یک شیء به شیء دیگر. به نظر مثل معنای اصلی اعتبره از هم عبره به معنای گذشتن هست. لازمه گذشتن از یک چیز به چیز دیگر همون موعظه است. موعظه اینه که از یک چیزی که انسان میشنود به یک چیز دیگری میرسد، یعنی متأثر میشود از موعظه، متأثر میشود. اون وقت کأنه این چیزی رو که میبینه از این میره به ورای این، اینطور گفتن، چیز فراتر از او رو میبیند و معتقد میشود. به هر حال اینجا مقصود همین عبرت است که ما میگیم، یعنی درس گرفتن، درس آموختن از این جریان. ببینید که اینجا خدا چجور یه گروه با تمام امکاناتی که جلوگیری بشه از این که شکست بخورن، خدا وقتی بخواد شکست داد، بدانید که خدا هر جای دیگه هم کاری بخواد میکنه. اهل سنت، حالا اولی الابصار هم از کنید صاحبان ابصار، ابصار هم جمع بصر هست، یکی به معنای همین چشم ظاهری است، یعنی عین، یکی به معنای نیروی بینایی است، و یکی هم به معنای قلب و قوه مدرکه است. اینجا اولی الابصار به معنای قوه مدرکه است، یعنی کسانی که اهل درک و فهم هستند، اینها در واقع به معنای بصیرت که بصیرت به معنای فهم و درک نوع معرفت هستش، به معنای خود علم هم آمده باز، اولو الابصار این اولو العلم به اون معنا آمده. اون تو اینجا به نظر مثل همون علمی که از سنخ بصیرت هست، از سنخ دیدن با چشم باطن است، یه نوع معرفت ظاهری حصولی ظاهری نیستش، به این معناست. خب اهل سنت از این اعتبرو آمدن استفاده کردن علماشون که مقصود اینه که قیاس حجت است. گفتن اعتبرها یعنی عبور کردن از یک چیز به چیز دیگر، این رو دستور میده اینجوری باشه. خب قیاس هم همینه، ما حکم یه چیز رو میدونیم، از اون عبور میکنیم میریم به چیز دیگری هم میگیم همینطور هست. بنابراین این دلیل هست بر حجیت قیاس. خب این رو خود اهل سنت هم به نقد این پرداختن، حالا غیر از شیعه که گفتن نه چنین چیزی معناش نیست و نمیشه از اعتبرو نتیجه گرفت که قیاس معتبر هستش، چون اعتباری که اینجا هست اولا تو تکوینیاته، یعنی ببینه یه حادثه رخ داد، حالا تو حوادث مشابه این بدانه که دست خدا در کار هست. اصلا حکم شرعی نیست، قیاس تو حکم شرعیه، تو تشریعیات اونسی که میگن قیاس اهل سنت یا حالا هرچه بگیم تو تشریعیاته، اصلا بحث تشریع نیستش. بخواد بگه حکمی رو شما حالا از یه حکم به حکم دیگر بروید، از اساس اصلا موضوع این آیه شامل اون بحث تشریع نمیشه، بنابراین اصلا ربطی به تشریع نداره. و بنابراین البته نقدای دیگری هم 4-5 تا نقد به این کردن که این تناسب نداره. مهمترینش همینه که اصلا کار بحث شما در بحث تشریعه، این آیه اصلا در بحث تکوینه و هیچ کار نمیشه از یه امری که در عالم تکوین هست ما مستقیما نتیجه بگیریم یه امر تشریعی رو. بله با یه مقدمات دیگری زمینه بشود یه جاهایی میشه، ولی صرف این که تشریع چنین است ما بگیم پس تکوین هم این چنین هستش. بگیم صرف این که فرض کنه خداوند کسی رو که گناه میکنه فورا مجازاتش نمیکنه، کیفرش نیستش. بگیم خب پس معناش اینه که ما در نظام تشریع میتونه کسی گناه کرد کیفر نباید بشه، تمام احکام کیفری اسلام بی وجهه، این خدا که کیفر نمیکنه، در تکوین اینجوریه، اینجا میتونه اصلا نمیشه از تکوین تشریع و نتیجه گرفت. اگر یه جاهایی هم گفتن بین هست و باید رابطه هست، اونجا یه مقدمات دیگری هست، صرف هست نیستش. صرف این که یه چنین چیزی هست ما نتیجه نمیگیریم که پس باید چنین کنیم، اونجا یک مقدمه دیگه زمینه میشه، از اون مقدمه وقت نتیجه میگیریم که چنین هستش. و اون مثلا این هستش که در بحثایتون میگن تشریعیات دو دسته هستن، بعضیشون در واقع ولو ظاهرش تشریع است تکوین است اصلا. گفته میشه مثلا وقتی قرآن میگه نماز بخوانید، این معناش این هست، نه صرفا یه انشاء هستش، نه معناش این هست که نماز خواندن شما رو به خدا نزدیک میکنند. حالا اگر ما این واقعیت خارجی رو، این حکم تکوینی رو بدونیم که بدونیم نماز ما رو به خدا نزدیک میکنند، بله میتونیم پس بگیم که خدا پس دوست دارد که ما نماز بخوانیم. از این تکوین میشه بگیریم اونجایی که رابطه تکوینی این چنین باشه، و اونم بحث تحلیل قضایای تشریعی است، نه اینکه باز بخوان بگن اگه یه تکوینی داشتیم از هر تکوینی میشه تشریع نتیجه بگیریم. نه، بحث این است که آیا قضایای تشریعی دین صرفا یه اعتبار صرفه، میتونست جوری دیگه وضع بکنه خداوند، یا نه اینا یه رابطه های تکوینی است. اونجا میگن نه، تشریعیات دین ظاهرش و لحنش تشریعه ولی باطنش تکوین است. همونی که گاهی میگیم ما احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی است، اینجوری نیست که هیچ مصلحتی یا هیچ مفسده نیست، همینجوری خدا گفته این رو انجام بده. بنابراین اونجا بحث تحلیل قضایای تشریعی است که خود این قضایا اصلا تکوینی است. اما این که اهل سنت میگن قیاس کنیم، نمیخوان بگن تکوین اینجوری است، یا این که میگیم قیاس کنیم تکوین اینجوری است که هر چیزی رو میشه ازش عبور کرد به چیز دیگر. که اونا اینو نمیخوان بگن، میگن آقا حکم اینجا رو میدونیم، حکم اون یک اینو میبریم اونجا هم پیاده میکنیم. اصلا بحث تکوین نیست. در صورتی که اونجایی که تحلیل میکنن قضایای تشریعی رو، میخوان بگن این قضیه واقعا یه امر تکوینی رو داره بیان میکنن، برای با لسان تشریع، با لسان دستور. شبیه هم تو زندگی عرفیمون داریم که پزشک وقتی به بیمار میگه هر مثلا صبح و شام و عصر یک از این قرص رو بخور، این نمیخواد صرفا یه دستور بده، این میخواد بگه اگر میخواهی خوب شوی خوردن این دور قرص با این ترتیب خوبی تو رو به دنبال خواهد داشت. حالا به جای اینکه بگه آقا اینا رو اگه بخوری خوب میشوی، اگر اینجور بخوری خوب میشوی، میگه اینا رو بخور. این بخور یعنی اگر بخوری خوب میشوی، بله معناش این است تو بخور، حالا خوب هم ممکنه نشه. میخواد این رو بگه. بنابراین ما تو لسان کاربردهای عرفیمون هم داریم جاهایی که ظاهرش امره ولی حقیقتش یه امر تکوینی است. این مسئله غیر از این چیزیست که ما بگیم که در تکوین اگر یه چیزی بود ما میتونیم تو تشریع استفاده بکنیم، و غیر از اون چیزیست که قیاسیست که اهل سنت میگن. اونا نمیخوان بگن چون حکم اینجا اینجور هست یه رابطه ایست تکوینن بین این و او، میگن نه، وقتی حکم اینچنین شد ما میتونیم سرایت بدیم به مشابهش، میگیم اینجا هم حکمش همین هستش. بحث تکوین و تحلیل قضایای تشریعی و اینا اصلا مطرح نیست. بنابراین استفاده از این فاعتبروا یا اولو الابصار برای حجیت قیاس استفاده نادرستی است و هیچ مبنایی نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا انشاءالله در جلسه آینده اون ابعاد اجتماعی این آیه رو بهش میپردازیم، که اینجا فعلا تفسیر ترتیبی آیه بود که ببینیم مفاد این آیه دقیقا چیست تا بعدا به اون برسیم.